أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون قسمت مهم مطالب این بحث گذشت، عبارتهای صفحه 254 از رو بخوانیم. قبل از شروع عبارت، اون چی که در صفحه 252 گذشته بود که کما جاء ان لکل ملک همان، دو احتمال در تصحیح هست. احتمال اول این است که چون ایشون متن را به دو وجه معنا کردن، وجه اول این بود که الا به معنای غیر است، ای لل ایدی و ارجله و الجنود حیاتون و نطق، غیر ان الحق تعالی غیورون ولا یرید ان یطلع المحجوبین. یک معنا. و بعدن هم فهمودن ولما وصف الحق بالغیره جا بقول نبی به من غیرتهی کذا کما جا فعل اول، یعنی در باره معنای اول به تفسیر اول این حدیث آمد، یا این که نه اونطوری که از بعضی نسخ نقل شد کما جا علا و ان لکل ملکن همه، که شاید این نسخه به این تصحیح ثانی اقرب باشد، علا و ان لکل ملکن همان و هم الله محارمو. و سر این که این معنای دوم و تقریبا اصلاح دوم انسب است برای آن است که این حدیث دومم نظیر حدیث اول درباره تحریم فواحش و محارم است. پس علا و ان لکل ملکن همان. اما عبارت بحث امروز، این سیر را الان ما طی بکنیم تا معلوم بشود که چرا الان مصنف و شارع پرداختن به مقام تشبیه و تهدید و تنزیه را رها کردن. متن مصنف این بود که ما اون چه شنیدیم و دیدیم درباره تهدید و تشبیه است. حتی اون کلماتی که به لسان تنزیه است، اون هم در حقیقت برای بیان تهدید و تشبیه است. چون متن این بود که و ما رأینا قطو من عند الله تعالی فی حقه تعالی فی آیت انزلها او اخبار انه او اوصله الینا فی ما یرجع الی الا به تهدید. چه خلاصه به لسان قرآن چه به لسان اطرد، هر چه به ما رسیده است درباره تهدید و تشبیه است. اونگاه شواهد فراوانی را از نصوص تهدید و تشبیه ذکر می‌کند و دلیل تنزیه را نه تنها معارض تهدید نمی‌داند، بلکه بر تهدید و تشبیه هم می‌کند. بهترین دلیل تنزیه که لیس کمثله شیء است، اون را هم بر تشبیه و تهدید هم می‌کند. فرمود به این که هیچ آیه یا روایه‌ای در این زمینه نیامده است مگر ناظر به تهدید است. اول هل اما، چون مطالبش در بحث‌های قبل خونده شد، حالا به این عبارت‌ها پردازیم تا خیلی هم عقب نمان. اوله الاما. اما چیست؟ اما شیء است که ما فوقه هوا ولا تحته هوا. لغتن اما اون ابر رقیقی است که میپوشاند زمین را، اون صحابه غاشیه را میگوین اما، اصطلاحا اولین تعین را میگوین اما. اوله الاما الذی ما فوقه هوا، ما فوقه هوا ولا تحته هوا، و کان الحق تعالی فیه قبل ان یخلق الخلق، قبل از اینکه چیزی را بیافریند در مرتبه اما بود، که این ناظر بون حدیث نبوی است. ای اول ذالک تهدید هو المرتبه الاماییه. مرتبه اماییه تا کنون چند بار بحث شد در صفحه 11 و در صفحه 13 همین شرح فصوص و مقدمات فصوص آمده است و در خلال بحث های صفحه 11 و صفحه 13 اشاره شد که بحث مبسوط از اما در کتاب شریف مصباح الانس در صفحه 74 و 77 هم آمده است. خب اما از اون حدیث گرفته شد که اشار علیه النبی صلی الله علیه وسلم اند سؤال الاعرابی که این کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، جواب حضرت این بود که کان فی اما ما فوقه هوا ولا تحته هوا. البته این تر سؤال و جواب در جوامع روایی امامیه هم هست، اما با معارف خیلی بلند که قابل قیاس نیست. بعضی از روایاتی در این زمینه است به قدری شیرین است که انسان از همون علو متن جذب پیدا میکند که این از معصوم است. سؤال از کم است، سؤال از کیف هست، سؤال از عین هست، امثال ذالک هست، گاهی سؤال از حیسو هم هست. سؤال کردن که حیسو کان چی جور بود، حضرت در جواب میفرمود حیسل حیس فلا حیسله، فرمود این که شما میگویید چه طور بود این دوتا کلمه است، این طور را آفرید، چرا آفرید، این حیس را آفرید، چیزی که حیس آفرین است مسئول حیث نمی شود، زیر سؤال حیثیت قرار نمی گرد که بگیم چگونه بوده است، او اصلا چگونه را خلق کرد، پس اصلا این سؤال درباره او معنا ندارد. همون طوری که دارد کیف الکیف فلا کیف له، عین العین فلا عین له، اینجا هم دارد حیث الحیث فلا حیث له، که این حدیث شریف را مرحوم میرداماد رضوان الله تو قبسات هم به خوبی نقل کرد و تبیین کرد. خب اما در احادیث نبوی که به طریق اهل سنت قائل شد، چون بوی تجسیم هم در تفکرات اونها هست، این روایات هم هست. اگر یه همچه روایاتی در طرق ما باشد، اینها جز متشابهات است که فوراً به وسیله اهل بیت علیهم السلام محکمات اینها رو تبیین میکنند. و انما کان الاما اول التهدیدات، چرا مصنف فرمود اوله الاما، اولی مرتبه تهدید اما است، بر این که لعنهو، یعنی این اما لغتن عبارتون عن الزباب، زباب جمع زباب است، زباب اون سحاب و مطری است که عرض را می پوشاند. چون این اولین تعین پوششی روی تعینات بعدی دارد، شاید به این مناسبت از این جهت از اولین تعین به اما یاد کرده ام. لانه لغتا عبارتون عن الزباب، و فی اصطلاح اهل الله عبارتون عن اول تعین ظهر الحق به حسب اسمه الجامع الالهی. خدای سبحان تعینات فراوانی دارد به وسیله اسماء حسنا. اولین تعینی که به وسیله الله که اسم جامع است و اسم اعظم است ظهور کرد، از اون اولین تعین به عنوان اما یاد می شود. این اصطلاح عرفانی است. و کلاهما، یعنی چه معنای لغوی اما چه معنای اصطلاحی اما، محدودانه. و این مرتبه که اولین تعین هست، مرتبت الانسان الکامل است، چون اول ما خلق الله انسان کامل است، یا اول ما ظهر عن الله انسان کامل است. فانه اول ما تعینه، خدای سبحان اولین چیزی که تعین یافت همان است که ظهر به صورت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. ثم فصلها، این متن گونه را تفصیل کرد. فخلق منها، از این صورت، اعیان العالم، اعیان به معنای اعم از اعیان ثابته و اعیان خارجه، لذا تفصیلا بیان کردن که علمن و خارجن، یعنی اعیان علمیه و اعیان عینیه. وقد مر بیانه فی المقدمات، بیان این مطلب که اولین تعین مرتبه اماست، این در صفحه 11 و در صفحه 13 مقدمات فصوص گذشت. این اولین تحدید. ثم ذکر انه استوى على العرش، در قرآن کریم آمده است که الرحمن على العرش استوى. فهذا، این هم تهدید است، مرتبه دوم است. چرا؟ لأن الاستواء علیه، یعنی استواء بر عرش، ظهور الاسم الرحمانی است فی صورت العرشیه. منتها اگر الرحمن معادل الله باشد، که اون هم به نوبه خود اسم اعظم است، چون که بعضی ها برانن، و اگر معادل الله نباشد اسم اعظم نیست، علا ایه حال به صورت عرشی ظهور کرده است. و هو ایزن تهدیدون، لأنه یتعینو فیزهرو فیها، تعین خاص الهی است که در صورت عرشیه ظهور می کند. عرشیت یعنی همون مقام فرمان روایی. ثم ذکر انه ینزلو الی السماء الدنیا، مرتبه سوم همان است که به لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. بله، این ها متن است. الی السماء الدنیا، فهذا تهدید، یعنی ای ذکر الحق به لسان نبیهی، که ان الله تعالی ینزل کل لیلتن الی السماء الدنیا فیقول هل من تائب فأتوب علی، هل من مستغفر فأغفر له. این به لسان رسول نقل شد. و نزول الی المقام المعینه تهدید، این کبرای قیاس. پس از این حدیث هم ما تهدید میفهمیم، از این حدیث میفهمیم که به آسمان اول تنزل میکند این صغرا، و هرچه به آسمان که یک مکان محدود است تنزل کند، محدود خواهد بود این کبرا. پس حق تعالی دارای تعین هست این نتیجه. اولا این حرف همون طوری که قبلا عرض شد در جوامع روای ما به یک صورت دیگری آمده است. بابی در جوامع روای ماست به عنوان نفی الحرکت و الانتقال. این در اصول کافی هست که باب الحرکت و الانتقال از ذات اقدس اله مسلوب است. هر گونه حرکتی از خدای سبحان سلب میشه، و نوع اینها هم از حضرت ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه است. روایت اول این باب که مرحوم کلینی در اصول کافی در باب الحرکت و الانتقال نقل کرده است، این است که عده‌ای در حضور مبارک امام هفتم عرض کردن که ان الله تبارک و تعالی ینزل الی السماء الدنیا، حضرت فرمود ان الله لا ینزل ولا یحتاج الی ان ینزل، چرا پایین بیاید؟ انما منظره فی القرب و البعد سوا. دلیل تجرد ذات اقدس اله در اون روز که عرض شد همین بود که چون به همه نزدیک است معلوم شد مکان ندارد. اونها که مکان دارن، خدا به همه اونها علی سوا نزدیک است. یک، اونا که مکان ندارن خدا به همه اونها علی سوا نزدیک است. خب این بیین الرشد است که مکان نداره. موجوداتی که مادی هن در آسمان یا زمین هن خدای سبحان به همه علی سوا نزدیک است. ازا سهلک عبادی انی فینی قریب نجیب. فرشتگانی که داعیه الالله هن دعوت دارن، ید الله، اونو که مکان ندارن، اونو که قبل از مکان خلق شدن، قبل از زمان خلق شدن، خدای سبحان به همه اونها علی سوا نزدیک است. این نظیر دو تا چهار تا روشن است که او مکان نداره. فرض ندارد که یک موجود مکانی باشد، به همه مکانی ها و به همه لامکانی ها علی سوا نزدیک باشد. این تفتون خوبی است که مرحوم ابن فهد رضوان الله علیه در کتاب شریف عده در ذیل این آیه مبارکه ازا سهلک عبادی انی فینی قریبون اجیبون دارد. چندین نکته دارد که اکثر اون نکات در تفسیر المیزان آمده، بعضی از اون نکات در تفسیر المیزان نیامده. علیان اینجا حضرت ابی ابراهیم سلام الله علیه فرمود به این که ان الله لا ينزل ولا يحتاج الى ان ينزل انما منظره في القرب والبعد سوا لم يبعد منه غريب ولم يغرب منه بعيد ولم يحتاج الى شيء بل يحتاج اليه وهو ذو طول. اون فایده ای که دوام دارد از او به عنوان طول یاد میکنن. حرفی که فایده دارد اما خیلی دوام ندارد میگن لا طائل تحته، یه چیزی نیست که بمونه. خلاصه حرف موندنی نیست، حرفی که طول بکشه خلاصه نیست. خدای سبحان ذو طول است، فیضی میدهد که طول بکشد، طولا نیست. ذو طول لا اله الا هو العزیز الحکیم. و اما قول الواصفین انه تعالی ينزلو تبارک و تعالی فانما یقول ذلک من ینسبه الى نقص او زیاده. حالا برهان فلسفی حضرت این است که و کل متحرکن محتاج الى من یحرکه او یتحرک به. متحرک محرک میخواد، نازل منزل میخواد. اگر بگوییم به اراده خود نازل شد، چون این اراده تازه پیدا شد انگیزه جدید میتربد که اراده بیافریند. بالاخره یا محرک بیرون یا محرک درون. ممکن نیست موجودی حرکت کند و در مسیر زمان و گذرایی قرار نگیرد و به بیرون تکیه نکند. و کل متحرکن محتاج الى من یحرکه او یتحرک به، و سرانجام به دیگری وابسته است. فمن ظن بالله الظنون هلک فاحذروا فی صفاته من ان تقفوا له على حد تهدونه بنقص او زیاده او تحریک او تحرک او زوال او استنزار او نهوز او قعود فان الله جل و عز عن صفت الواصفین و نعت الناعتین و توهم المتوهمین و توکل علی الله العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، که حکمت نظری را با عملی آموخت. این متن حدیث شریف در کافی. به همین مضمون چند روایت در همین باب هست که قسمت مهمش از همین حضرت ابی ابراهیم است. و سر این که ما این رو از شرح اصول کافی مرحوم مولا صالح مازندران رضوان الله علیه نقل کردیم برای آن است که حق شیخ در استاد مرحوم علامه شعرانی محفوظ بماند. ایشون البته در بعضی از موارد اون حواشیشون خیلی عمیق تر از حاشیه مرحوم مولا صالح مازندران است و سرش این است که تقریبا آخرین اثر مرحوم شعرانی است. بعد اینکه دوره مجموع البیان را به سایر کتاب ها را تصحیح کردند و پاورقی زدند و سراسر وافی را تصحیح کردن، دو تعلیق زدن، دو حاشیه زدن، دو امثال ذلک، پرداختن به شرح اصول کافی. بعد اینکه سالیان دراز فلسفه تدریس کردن، چه حکمت متعالیه، چه حکمت مشا، و سالیان متمادی رو تفسیر قرآن کار کردن، تصحیح کردن و مدت ها روی این مجلدات وافی کار کردن، بعد پرداختن به این کتاب. لذا این حاشیه ایشون تقریبا پخته ترین آثار ایشون به حساب میاد و در بعض جا که خیلی عمیق است از متن شرح یعنی مولا صالح مازدره مراتب قوی تر است. در جلد چهارم صفحه 92 وقتی این مسئله رو شرح میکنن که حرکت محرک میخواهد، میفرمان به این که قوله علیه السلام الى من یحرکه او یتحرک به کلام ملوکی، این حرف حرف سلطنت است، لا یمکن لسوغت ان یکلمو بمثله او بما یقرب من، این حرف کسانی است که کلام الملوک ملوک الکلام است، اینها ملوک بر مردم اند. دیگر تعبیر لطیف مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد که ائمه وزرا هستند و سایر عباد رعایا، که از ائمه علیهم السلام به عنوان وزرا یاد میکند. مرحوم شهران فرمود کلام ملوکی لا یمکن لسوغت ان یکلمو بمثله او بما یقرب من، بل تعبیر الهی لا یستطیع ان ینطق به الا من الهم به من عالم الملکوت. بعد شرح میدن که محرک کیه و کیه و کیه و کیه، و اگر ارسطو این حرف زد برای اینکه به برکت مکتب موسی کریم سلام الله علیه استفاده شد، همون طوری که بزرگان از اهل حکمت مثل مرحوم فارابی و شیخ از شاگردان اهل بیتن، اونها هم از شاگردان انبیای سلف بودن. این حاشیه حاشیه است، یعنی نوع این حاشیه حاشیه خیلی قوی است که شی ممکن نیست حرکت بکند و عامل بیرونی نداشته باشد. قاعده محرک اول که کل متحرکن فهو محرک فلهو محرک، و چیزی که منزه از نیاز محرک است محال از حرکت کند، این به خوبی از این حدیث استفاده می شود. چون عکس نقیض این قاعده این است که ما لیس له محرکان فلیس بمتحرک، چون کل متحرکن فله محرک. عکس نقیضش این است که ما لیس له محرک فلیس به متحرک. خب این طرف بله این تو روایت هست که برای خاطر این که الان همه نه دیگه، الان همه ملاحده، الان شما میرید میلیون ها متفکر مارکسیستی میگن متحرک محرک نمیخواد، حرکت رو میپذیرن، میگن خودکفاست. بسیار خوب دیگه، فیلسوف قوی را وحی تقویت کرده، وگرنه او هم سایر متفکران مادی بود دیگه. فیلسوف قوی قوتش در اینه که حرف بزرگان رو بفهمه، و ما حرف را اهل بیت باید به دهن مردم بدن. اونایی که منهای اهل بیت میاندیشن خیلی هم دایی ندارن که بر جهلشون عناد داشته باشن، ولی واقعا مسئله برای اونا حل نیست. حالا این دنیای مارکسیستی و الحاد شوروی بسیار از دانشمندانشون علم زدن، اصلا کار مسئله سیاسی ندارن. اگر واقعا براشون حل بشود که ممکن نیست حرکت به محرک بیرونی سر نسپارد، اگر براشون حل بشود شد بپذیرن، اما واقعا نمیفهمن و عمری را هم دارن میگذرونن. اینه که در بعضی از آیات فرمود خودتون هدر ندید، بی خود نیندیشید، وحی چیزی به شما یاد میده که اصلا شما بدون وحی نمیتوانید یاد بگیرید. نمیگید خب حالا ما بالاخره میریم یاد میگیریم ولو دیر سر، این چنین نیست. فرمود و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، نه ما لا تعلمون. این ما لم تکونو یعنی خودتون هدر ندید، هر جا برید بلاخره سرشکسته برمیگردید، یه چیزی یادتون میده که شما نمیتونید یاد بگیرید. نفرمود به این که یعلمکم ما لا تعلمون، تا شما بگید بسیار خوب ما بیم زحمت میکشیم رو دیرتر، این کانه منفی اون زمینه رو قطع میکنه، یعنی چیزی یادتون میاد که دستتون بر نمیاد. و کما ارسلنا فیکم رسولا که یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تمام حرفتون ما لم تکونوا تعلمون است، چون که خود ذات اقدس الا به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بین که و علمک ما لم تکن تعلم، یعنی خدای سبحان چیزی به تو یاد داد که تو با همه نبوغی هم که داری یه میلیون هم زحمت میکشی نمیفهمیدی. اسرار غیب را کی میتونه با علم کشف بکند؟ خب ابزار برای این نیست که انسان غیب را بفهمد، که پشت سر هم میگوید که تو در مدین نبودی، تو در تور نبودی، تو در مصر نبودی، ما کنت صحابیان فی اهل مدین، ما کنت به جانب تور، تو اونجا نبودی، قضیه این چنین بود. همه این صحرهای غیب را جریان قیامت هم همین طور است، تو در منتحال به این صورتها نیامده ولی حکمش همین است. تو در قیامت نبودی، تو در مواقف نبودی، تو این در صراط نبودی ولی صراط این است، قیامت این است، موقف این است، برزخ این است، بهشت این است، جهنم این است. این که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، یعنی بشر یه سلسله ابزار خاص دارد برای بخش از علوم تجربی، اما چیزی که فقط به فقط باید از درون بجوشد و دل بستگی این انسان ها هم اون درون را بسته است، یک انسانش مشروح و صدر می طلبد که کندوکاب کند به اینها بیاموزاند. لذا هم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، هم به انسان ها فرمود که این رسول ما چیزی به شما یاد می دهد که درکش میسور شما نیست. اینه که ایشون میفهمون هاوزا و کلام ملوکیون. خب بالاخره اگر کسی به خودش باید بباله و اجازه ادعا بده، اینهایی هستن که عمری را مخصوصا تو ریاضیات و حکمت و فلسفه نظر کردن، اینا میفهمن که نمیفهمن، از هم بفهمد که نمیفهمد هنر است و میفهمد که مریض است، و قرآن هم که شفا آن لما فی الصدور، و بدترین مرض هم که جهل است. خب آدم اگر بفهمد که مریض است خود درمان میکند. منظور اون است که این طرز تفکری که در کتب اهل سنت است با اون تفکرات امامیه فاصله خیلی است. خلاصه علایه
حالا اگر این اراده از خودش باشه میفهمد که انگیزه جدید میخواد، اون وقت چی میشه؟
خب این اراده را باید یک کسی بیا فریند، دیگر حوادث دیگر باعث پیدایش این اراده است، این اراده حادث دیگه مبدا میخواد. بسیار خوب، پس درست است، خیلی خوب، پس فرشته میآید، این درست است، اما ذات اقدس اله نزول میکند درست نیست. خب این مرحله اول تعیون بود، مرحله دوم استوای علی العرش بود، مرحله سوم نزول الی السما بود، مرحله چهارم این است که ثم ذکر انه فی السماء انه فی السماء و انه فی الارض، که این ناظر بون آیه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، کما قال و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این سورای قیاس و کونه فی السماء فی الارض تهدید، این کبرای قیاس، پس این هم تهدید. و انه معنا اینما کنا، این هم صغرای قیاس، و شما محدودیم، هر که با محدود باشد محدود از کبرای قیاس، پس او محدود است، این نتیجه. و انه معنا اینما کنا ای و ذکر انه تعالی معنا چنگ در سوره حدید فرمود و معکم اینما کنتم. و از همه اینها مهمتر در حدیث قرب نوافل به ما خبر داد که نه تنها خدای سبحان با شما نزدیک است، بلکه عین سمع و بصر شماست. الا ان اخبرنا انه تعالی عیننا ای حد نفسه الا ان جعلها یا نفس خود را عیننا، کما قال طبق حدیث قدسی کنتو سمعه و بصره و الحدیث. و نحنو محدودون، هر که با محدود باشد محدود است و محدود. همه اینها به صورت شکل اول منطقی تبیین شده است. حالا اس برمید حد برای این که چون مع با محدود بودن محدود است دیگر، اگر چون چه اون هست پس از محدودها متمیز است، که مطلب بعدی است که از لیسه کمثله شی هم ایشون میخوان تهدید استفاده کنن. فما وصف نفسه الا بالحدود. خب پس طبق این پنج قیاس اقترانی او محدود است. میموند دلیل تنزیه که لیسه کمثله شی است. فهمت که بقوله لیسه کمثله شی، اینم حدن ایزن، بلکه این سه تفسیر دارد. یا کاف زائد است، یا کاف زائد نیست، یا اینکه اصلا این بیان برای مبالغه در تنزیه است. الا ای وجه من الوجوه ثلاثه از این آیه تهدید استفاده می شود. و قوله لیس کمثله شیئون حد ایزن ان اخذنا الکاف زائدتا لغیر صفه. یه وقتی میگویم کاف زائد است برای تشبیه است، کاف برای تشبیه، یعنی لیس که مثل، لیس مثل و مثل مثله شی. یه وقتی میگویم این کاف زائد است، یعنی لیس مثله شی. فعلا درباره این دو وجه برمی‌پردازن. وجه اولی است که کاف زائد باشد برای غیر صفت، چون اگه زائد باشد برای بیان صفت است. یعنی چه؟ ای لا تکون تشبیه، نمیخواهد بگوید به این که مثل ندارد، میخواهد بگوید تو مثل نداری. ای لا تکون رو تشبیه لیفید لیس مثل مثلهی شیئون. روی این جهت معناش میشود که خدا مثل ندارد. وقتی مثل نداشت، از موجوداتی که مثل دارن ممتاز است. پس الموجود را قسمن، بعضه له مثل بعضه لیس له مثل. خدا مثل ندارد، دیگران مثل دارند، پس خدا از دیگران ممتاز است. همین تمیز حد است. و من تمیز عن المحدود فهو محدود بکونه لیس عین هذا المحدود. همین حد است. برای اینکه فل اطلاق من التقييد تقييد، همین که او از قید مطلق است، همین مقید به اطلاق است. این وصف اوست. وصفش این است که مطلق است، دیگران وصفشون این است که مقیدن. فل اطلاق من التقييد تقييد والمطلق مقید بر اطلاق لمن فهم. اگر کسی معنای مطلق در مقابل مقید را خوب بفهمد، ببیند که مطلق مقید است. البته این همون اطلاق اسمی است. این در صورتی است که کاف زائد باشد. اما و این جعلنا الکاف لصفه، کاف را زائد نگیریم، بگوییم لیس کمثله شی، این کاف به معنی مثل است. ای لیس مثل مثلهی شیئون، خب این به خوبی مثل ثابت میکند. میگوییم مثل او مثل ندارد، پس خود او مثل دارد. و این جعلنا الکاف للصفه فقط حددناه، پس ای علی تقدیر این یلزم و تهدید، اما علی اول که بگوییم او مثل ندارد کاف زائد باشد، معناش این است که دیگران مثل دارند او مثل ندارد، پس از دیگران ممتاز است، همین تمیز حد است. اما علی تهدید فلان الممتاز عن المحدود لا یکون الا محدودن بکونهی ممتازن انهو، یعنی عن المحدود. کما ان الاطلاق المقابل لتقییده ایزن تقییدون، این اطلاق قسمی در مقابل مقید که به شرط شیء است یا به شرط لاست، خود این اطلاق قسمی هم قید است. و المطلقو مقیدون بالاطلاق. و اما علستانی که کاف زائد نباشد، معناش این است که لیس مثل مثلهی شیئون، یعنی مثل او مثل ندارد، پس برای او مثل ثابت کردیم. فلان نفی مثل المثل اثبات للمثل و هو اون مثل محدود است، فما یماثله هم ایزن محدود است، که اینم باز شده شکل اول. حالا اگر وجه سوم برای آیه ذکر کردیم، گفتیم آیه اصلا سیاقش تنزیه محض است، میخواهد سبوح قدوسون را بیان کند، میفهمد که همین هم باز تنزیه تشبیه است. چرا؟ برای اینکه منزه به ما انه منزه مقابل مقید است. و این اخذنا لیس کمثله شی را علی نفی المثل، بگویم نه وجه اول است نه وجه دوم، فقط میخواد تنزیه کند، میفهمد ما به دو دلیل میتوانیم تقیید استفاده کنیم، یکی دلیل داخلی یکی دلیل خارجی. و این اخذنا لیس کمثله شی را علی نفی المثل تحققنا، این مسئله را متحققانه برای ما حل می شود، می پذیریم به دو دلیل، یکی بالمفهوم که شاهد داخلیه که مفهوم خود آیه است، دو و بالاخبار که شاهد خارجی است، بالاخبار صحیحه که انه عین الاشیاء، این بالاخبار صحیح همون ناظر به حدیث قرب نوافل است، بالاخبار صحیح می فهمیم که انه عین الاشیاء است، این صغرا و الاشیاء محدودتون این کبرا، و عین المحدود محدودون این نتیجه، البته اشیاء محدود است و این اختلافت حدودها، که این این وصلیه است گرچه حدود اشیاء مختلف است. ای و این حملنا این آیه را نه بر معنای اول و نه بر معنای دوم بلکه بر معنای سوم هم بکنیم، علی نفی المثلیت مطلقا سواء کان این کاف زائدن او غیر زائد، ما عدم القصد بوجود المثل، ما اصلا قصد نداریم که مثلی هست و مثل او مثل ندارد، بلکه این نهایت مبالغه در تعبیر است، مثل این که به انسان حلیم بردبار میگوییم این که مثل شما که عصبانی نمیشود، ننگه حالا یعنی شما مثل دارید، یعنی هر کسی که صفت شما رو داشته باشد عصبانی نمیشود. حالا غرض این نیست که یک شخصی مثل شماست در حلم و بردباری و او عصبانی نمیشود پس شما عصبانی نشوید، منظور این نیست که، منظور این است که کسی که این صفت را دارد عصبانی نمیشود. در اینجا هم کسی که الوهیت را دارد مثل ندارد، منظور این است. ما عدم القصد به وجود المثل بر المقصود و المبالغه تو فی التنزیه کما یقال، در عرف این چنین میگویند که مثلوک لا یغضب، اینجا منظور این نیست که شما یک مثلی دارید و اون شخص دیگر که مثل شماست عصبانی نمیشود، پس شما هم عصبانی نشوید. منظور این نیست که، منظور این است که کسی که این وصف را دارد عصبانی نمیشود. کما یقال مثلو که لا یغضبو، ای من یکونو متصفن بالحلم، نه بالحکم، متصفن بالحلم کما انت متصفون به، این لا یغضبو، کسی که حلیم است متصف به حلم است عصبانی نمیشود. ول غرضون نفی الغضب من، غرض آن است که شما عصبانی نشوید، نه اینکه مثل دارید. که خب ای و این حملنا علا نفی المثلیت مطلقا سوا اون کنه کذا و کذا یلزم و تهدید و ایزن. روی تفسیر سوم باز تهدید میاد. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم شما با دیگران فرق دارید، همین گفتیم با دیگران فرق دارید، این امتیاز است و امتیاز تهدید می آورد. لأن ما یمتاز و عن شیء محدودون بامتیازه عنه، محدود به میزه است. خب اون عین دیگرانی از جای اخبار میگیم.
نه ایشون میگن اگر ما اینو این معنا بکنیم وقت این مفهوم آیه و این اخبار،
پس اخبار مطلب دیگره،
متوقع میشیم که عین، و دلیلش هم ایشون اینه که وقتی عین شد محدود میشه، چون اشیا
نه اخبار دیگر سلام میاد. این دلیل خارجی است که به عنوان اخبار، الان در دلیل داخلی بحث میکنن. و هو المراد بقوله تحققنا بالمفهوم، یعنی دلیل داخلی در شهادت میدهد که او محدود است و مطلق نیست. ای علمنا حقیقته بالمفهوم من الآیه انه محدود. این تموم شد، هازا تمام الکلام فی الامر الاول، که شهاد داخلی بود. اما شهاد خارجی، و کذالک علمنا تهدیده بالخبر صحیح، و اون حدیث هر به نفع است. و با کنتو سمعه و بسره الحدیث. چرا؟ برای اینکه بازم رو شکل اول نتیجه میگیریم که به اساس این حدیث حق تعالی صار عین الاشیاء، این یک، و الاشیاء محدودتون به حدود مختلفه، این دوتا، و عین المحدوده محدودون، این ستا. گرچه این به صورت قیاس مساوات در آمده، نه به صورت قیاس اقترانی مصطلح، منتها چون اون مقدمه خارجی صادق است که عین العین عینون، از این جهت این قیاس صادق است. و کلمه این در مثل این وصلیه است، و این فی قوله و این اخترفت حدودها للمبالغه، یعنی این وصلیه است. روی این وجوهی که تا کنون یاد شده است، پس فهو حق تعالی محدودون به حد کل محدودن، چون با همه است حد همه را میپذیرد. فما یحد شیء الا وهو حد للحق، پس هیچ چیزی محدود نمیشود به یک حدی، مگر اینکه اون حد حد حق هم خواهد بود. فما یحد شیء، پس هیچ چیزی محدود نمی شود الا و هو، که این ضمیر به اون مصدر برمیگردد که از یحد استفاده می شود، که اون حد حقم هست. ای
این شرح این متن نیست، ما چه بگیم متن اینو نمی خواهد، چون اینجا اون چیز قبلش صحبت از اطلاق رسمی بود، اینجا اطلاق مقسمیه. میگه ما لیست که مثل شعر رو طوری معنا کنیم که اطلاق مقسمی باشه.
نه
اینجا عین همه موجودات میشه و باز اون منظور ما هست.
نه، برای اینکه تمیز دارد، لان ما
اصلا حرف تمیز میدونند، میگه عین این هاست، نه ما متمایز از این
هاست. این رو از شاهد خارجی میفرمایی فهمیم،
این هم فهوه هم که در ذهن میفرمادیشون،
این فهوه نتیجه کل بحث هست.
نتیجه کل هم که باشه، اینجا کجایش این گفتن که مثلا متمیز از اشیاء، میگم چون اگر معنا رو اینجور معنا کنیم میشه عین اشیاء، اشیاء هم که محدودن پس میشه محدود.
بسیار خوب، با 5 دلیل یا با 6 دلیل ثابت کردیم عین الاشیاء است. حتی از لیس کمثلهی شی که ظاهرترین آیه تنزیه است، از او هم به شهادت داخلی میخوان استفاده کنن که محدود است. علمنا بالمفهوم یعنی شاهد داخلی و بالخبر صحیح که همون حدیث قرب نوافل است. لیس کمثلهی لیس کمثلهی لیس کمثلهی همین مثل شما که حرف بی خود نمیزند که فهو محدودون به حد کل محدودن. خب حالا شعار ترنجیر معلوم کنن، لما کان الحدو عبارتن عن تعین لما کان الحد عبارتن عن تعین. این تو پرانتز است. حد اصطلاحی هم که حد میگن برای اینکه محدود را متعین میکند، و الحد الاصطلاحی هم انما یسمى بالحد لانه ایزن تعین شیء و تمیزه عن غیره است، چون حد منطقی مایه تمیز شیء از معداست، از این جهت او را حد گفتن. اصولا حد یعنی فصل و مانند آن. پس لغتا حد به معنای تعین است. لما کان الحد عبارتا عن تعین و حد اصطلاحی هم به مناسبت تعین و تمیزش حد نامیده شد، نقل المصنف کلام را الى الحد الاصطلاحی الموجب لتعین الاشیاء فی العقل. خب این تفسیر حد. اما چرا خدای سبحان به همه حدود محدود است؟ برای این چون با همه است. و انما جعله محدودا به حد کل محدود، برای اینکه لان حق تعالی عینن لکل محدودین، پس فحده یعنی حد هر محدودی حد الحق است. و قول مصنف در متن که فهمود به هو نظیر اعدلوا هو اقرب للتقوا است، که ضمیر برمیگردد به اون مصدری که از فعل قبل استفاده می شود. و قول مصنف به هوه عائد الی الحد. خب ما در متن قبلی حد نداشتیم که رحمت الی الحد الذی یدل علیه قوله فما یحد، این که فهمود فما یحد شیء الا بهوه، ما از این یحد که فعل است حد میفهمیم نظیر اعدلوه و اقرب للتقوا. حالا این جمله ثانیه درست است. این جمله اون که خودش مدعا بود که محدود است به حد کلش بود، چون اون جمله تمام شد، ضمیری که در جمله دوم است باید در محدودی همین جمله دوم برگردد. لذا میفرماید این هوه که در جمله دوم هست به حد برمیگردد، که حد مصدری است که از یحد که فعل مضارع است استنباط می شود. الى الحد الذي يدل عليه قوله فما يحد. خب چون عین الاشیاء است، اشیاء حدود مختلف دارن، پس هر حدی که برای اشیاء است برای او هم هست. فهو ساری فی مسمى المخلوقات والمبدعات، هر جا سخن از خلق و ابداع است خدا در اونها ساری است. داخل اون فعل اشیاء لا بالممازجه. البته این متشابهات رو الان که خوندیم بعد به لطف الهی محکمی می آید که همه این متشابهات رو تبیین کند. فهو ساری فی مسمى المخلوقات والمبدعات، فرق بین خلق و ابداع همان است که در فلسفه منازع فرمودید. ای فلحقو هو ساری فی الحقائق مسبوقت به زمان، که اصطلاحاً این گونه از حقائق را مخلوقات می نامند و هی المخلوقات. دوم، فهوبت ای الحلقو هوبت ساری فی الحقائق غیر المسبوقت به، یعنی به زمان، و هی المبدعات. اون حقائق مسبوق به زمان رو میگن مخلوق، اون حقائق غیر مسبوق رو میگن مبدع. فرق بین خلق و ابداع همین که فرق فلسفی است. خب حالا از اون طرف برمیگردن میفرمون اگر او در همه جا نباشد که احدی نیست، اونگاه معلوم شد بود و نبود همه کس. اگر او ظهور نداشته باشد که کسی در عالم پیدا نمیشد که. حالا یه رو به استدلال پرداختن، به برهان عقلی. پس تا کنون شواهد نقلی چه آیه چه روایه داشتن، الان شواهد عقلی اقامه میکنن که همه اینها تأیید اون کشف است. ولو لم یکن امر کذلک ما سهل وجود، اگر او همه جا ظهور نداشته باشد که چیزی موجود نمیشود که. ای ولو لم یکن سریان الحق فی الموجودات، یعنی داخل فی الاشیاء نباشد، ما صح وجود و موجودن ابدا، چیزی در عالم موجود نیست. این بیان را اول به اصطلاح فلسفی ذکر میکنند، بعد به اصطلاح عرفانی. به اصطلاح فلسفیش این است که لأنه، یعنی کل موجودن، بالحق موجودون لا به نفسه. یک اصطلاح عرفانیش این است که با لذت ترقی کردن، بل هو الحق و ظاهر به تلک سوره، که این فرق دو تعبیر است. فهو عین الوجود، یعنی ای فالحق عین الوجود المحض لا غیر، او صرف الوجود است و هر چه سهمی از وجود داشته باشد به این صرف الوجود وابسته است. لذا کل جهان را که او حفظ می کند خسته نمی شود. چرا؟ چون کل جهان عکس روی اوست، او که خودش حفظ می کند، پس خستگی ندارد. لا یعودو حفظهما، فهو علا کل شیئن حفیظن بذاتهی ولا یعوده حفظ شی. او محیط به هم است، حافظ هم است و حفظ کیان هستی برای حق سنگینی ندارد. چرا؟ مثل که شما میلیاردها آینه بگذارید بعد جلو بیستید، بعد کسی بگوید که حفظ این سوار برای شما سخت نیست. خب البته سخت نیست. شما اید به این همه آینه ها شما نشون میدهید. حالا اگر چون چه میلیارد ها آینه باشد و صور مرآتی باشد، بعد کسی بگوید لا یعوده حفظهما، روح قضیه به سالبه به انتفاع موضوع برمیگردد. یا اینها بار نیستند تا سنگینی. یه وقت اسم بگیم این همه بار سنگین رو میبرد، تواناست. یه وقتی میگیم این بار نیست اصلا. یه وقت از انسان وارد درختی باقی می شود که هزارها درخت دارد، میگیم این همه درخت ها رو این باغبان قرض کرد. خب اینجا جای سوال هست که خیلی زحمت کشید. اما یه وقت انسان در یه رواق مرآتی و آینی قرار می گیرد که این رواق میلیاردها آینه های ریز درشت دارد و میلیاردها عکس. بعد کسی بگوید حفظ این همه عکس ها برای این آقا سنگینی نمی کند، این روحش به سالبه به انتفاع موضوع برمیگردد. حالا ملاحظه فرمید که چی رو برهان قام میکند. ای ازا کان الحق و سبحانه و تعالی این الوجود، این یک مقدمه. ولوجودو هم از نظر سعه محیطون بالاشیاء بذاتهی، هم از نظر شهود علیمون بها حافظون من ادامه ها، چون خدا عین هستی است، هستی محیط محض است و حافظ صرف، نتیجه این شکل اول آن است که فالحق علی کل شیء حفیظ، این نتیجه قیاس اول، شکل اول. خب حفظ میکند یعنی چی؟ یعنی خودش حفظ میکند، یعنی تا او هست این عکس ها هستن. فالحق علی کل شیء حفیظ به معنا انه علیم بها بلاشا و محیط به حقائقها و به معنا انه حق تعالی یحفظون اشیا را من الانعدام ایزن، نمی گذارد از بین برون. فلا یسغلوه حفظ شیء ولا یتعبوه، چیزی برای او سنگین نیست، یه بار سنگین نیست. چرا؟ برای این لأن این الشیء لا یسغل نفسه، اونا بیگانه نیستن. پس اگر یه وقتی کسی بگوید که این همه درخت ها را این باغبان چگونه قرض کرد، میتوان گفت چون باغبان هنرمندی بود، قدرتمند بود، این ها را قرض کرد. اما اگه کسی در یک رواق آینی ایستاده است، جای سوال ندارد کسی بپرسد این همه عکس ها را این صاحب صورت چگونه حفظ میکند. فحفظه للاشیاء کلها حفظه لصورته است، چون خود را حفظ میکند اشیاء را حفظ میکند. مطبوعات مطبوعات لما کانت صور الوجودیت و صور الحق به حسب اسمائی کان حفظ الحق لها این حفظهی لصورت نفسه، چون بیگانه نیستن، خودشی که حفظ میکنند اونها هم حفظ میکنند. چجوری حفظ میکنند؟ فحفظه للاشیاء کلها حفظه لصورتهی ان یکون الشیء علا غیر صورته، خودش حفظ میکند که خودش غیر نشود. و این که کار سختی نیست. ای و یحفظ ان یوجد شیء علی غیر صورت الحق ولما کان هذا الامر محالا قال، چون شیء غیر خود بشود محال است، نتیجه گیری کردن که پس هر جا بنگری او رو میبینی. خب الان رسیدیم به این که ولا یسه الا هذا، مگر همین که او خود را حفظ میکند پس اشیا محفوظ است. فهو شاهد من الشاهد والمشهود من المشهود، ای فالحق هو شاهد الحقیقی من کل شاهد و هو المشهود الحقیقی من کل المشهود از لا غیر فی الوجود. هنوز ما این بحث تمام نشده، فرمودن به این که عالم به منزله انسان کبیر است و حق تعالی به منزله روح است که این رو حفظ میکند. فالعالم صورته و هو روح العالم المدبر للعالم، پس فالعالم هو الانسان الكبير، فالعالم من حيث انه عالم صورت الحق، اما والحق روحه المدبر له، فالعالم هو الانسان الكبير والحق روحه. این خلاصه بحث اومد، این ابیاتی است که از جا شروع میشه، این حرف های متشابه. اما حرف محکم این است که ما در احدیت ذات بحث نداریم، یک. در احدیت اوصاف و صفات بحث نداریم که مقام ثانی است، دو. در احدیت ثالثه که توحید ربوبی و فعلی است بحث داریم، این سه. کل اینها تفسیر ما من دابت الله و آخذون بناسیتی هاست. کل این سخنها محورش در داخل فر اشیاء لا بالموازجه است. ما در صفت حق بحث نداریم، فضلاً از ذات حق. این که فرمودن عالم انسان کبیر است و خدا روح اوست، چون ای رو در باره مرتبه سوم گفتند، این حرف مقبول است. وگرنه این حرف رو اگر یه صوفی عادی و عوام بگوید، همان است که مشمول طرد همه حکما مخصوصاً صدر متعلهین است. ایشون که مبادا خیال کنید که خدا نسبت به عالم مثل روح است نسبت به بدن، این مستحیل است. این رو در جلد ششم اسفار در بحث اینکه ذات اقدس اله اصلا مناسبی ندارد در صفحه 108 جلد اول جلد ششم اسفار جلد شش اسفار صفحه 108 در اونجا که هیچ مناسبی ندارد فمود و ازلا محلله فلیست له نسبت الحلول کما یقوله النصارا و از هو به ذاته واجب و ما سواه ممکن فلیست له نسبت الاتحاد کما یقوله جهال المتصوفه و ازلا مناسب له فالمناسبا مناسبات التي اثبتها بعض المتصوفه في حق تعالی كلها اوهام مزله و ما ابعد من الصواب قول من تبه من هؤلاء ان نسبته تعالی الى جميع العالم که نسبت نفس الى البدن هیهات نسبت نفس الى البدن نسبت صانع الى دکان. معلوم می شود که این فرمایشی که شارح و ماتن دارن چون از آغاز تا کنون معلوم شد که محور بحث در توحید ربوبی است، در توحید اسمایی و صفاتی نیست، فضلن از احدیت از اول نرخ گذاری کردن، گفتن احدیت ذات فوق بحث ماست، احدیت اسم و صفات هم خارج از بحث ماست، ما فقط در محور مامن دابت الله و آخذون براسیت و عرف میزنیم، یعنی در محور داخل فل اشیاء لا بالموازی سخن میگوییم. اینجاست که عالم پیکر است و فیض الله روح البد عالم است نه مافوق او. مطلب دیگری که مربوط به چیز بود، ظاهرا وقت گذشت، مربوط به اون مکاشفه بود که ایشون در صفحه 253 بحث دیروز نقل کردن، شما در جلد چهارم این فتوحات صفحه 77 ملاحظه فرمایید تا فردا انشاءالله به حاست خدا این عبارت فتوحات رو بخونیم، جلد 4 صفحه